بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بدباته، حتی تو گل و ماته.
به یمن همراهی گرم و صمیمانگی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد، رسیدیم به جایی که نوبت برسه به برنامه روی خط اقتصاد. دعوت میکنم همکاران خوبم رو در این برنامه زنده یاری و همراهی بفرمایید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه هول و هوش ساعت 21 با ما همراهی بفرمایید. امروز سه‌شنبه نهم تیر ماه 1405 هست و مثل هر روز از شنبه تا چهارشنبه برنامه روی خط اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میکنیم. سعی میکنیم آخرین اخبار اقتصادی و تحلیل ها رو تقدیم حضور شما کنیم با حضور مسئولین و کارشناسانی که در مورد اخبار اقتصادی نظرات خودشون رو خدمت شما ارائه میکنن. در هفته صنعت و معدن اگر بخواید مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های رو برای فعالان صنعتی تشریح بکنید، یه سری مواردی هست که این موارد میتونه مورد توجه قرار بگیره. هفته صنعت و معدن هفته بسیار مهمی است از جهت این که به هر حال باید بررسی بشه بخش تولید ما و بدونیم که در تولید ما چه اتفاقاتی باید بیفته و به هر حال و کسانی که در این زمینه فعال هستن باید نظراتشون بگن که چیکار میخوام بکنم برای تولید کنندگان و فعالان بخش اقتصادی. در برنامه امروز گفتگوی هم در این زمینه تقدیم حضور شما خواهیم کرد. موضوع امنیت غذایی موضوع بسیار مهمی است که حالا در هفته صنعت و معدن هم حتی میشه به این موضوع پرداخت. موضوع تولید گندم و کشت گندم، اینکه بتونیم به برها خودکفایی برسیم در گندم، بارها در سالهای گذشته مطرح شده. گهگاه به خودکفایی رسیدیم، بعد مجدداً اتفاقاتی افتاده که نتونستیم به قدر کافی کشت داشته باشیم. اما موضوع مهمتر اینه که مطالبات گندم کاران و خرید تضمینی گندم از برداشت پربرکت تا چالش و پرداخت مطالبات یکی از موضوعاتی است که باز هم در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد راجبش صحبت کردیم و به هر حال وزارت جهاد کشاورزی هم در این زمینه اظهار نظرهای زیادی کرد. تاب‌آوری زنجیره‌های تولید گوشت و مرغ، امنیت غذایی در روزهای بحران، رمز موفقیت زنجیره‌های تولید هم باز در بحث امنیت غذایی و از موضوعاتی است که امروز در این برنامه راجبش حتما خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم داشت. و موضوع دیگر، مصوبات مجلس برای صنعت برق که نقشه جدید مجلس برای عبور از ناترازی برق است. این موضوع هم خیلی مهمه، به خصوص در این روزهای گرم تابستان که هم صنایع ممکنه با کمبود برق مواجه بشن، هم خانواده ها ممکنه که به هر حال با یکم صرفه جویی کمک بکنن به اینکه این ناترازی کمتر بشه و قطعی برق انشاءالله نداشته باشه. در ماه های اخیر موضوع تسهیل تجارت خارجی، روانسازی فرایندهای ارزی و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته. در همین راستا وزارت صنعت معدن و تجارت از اجرای مجموعی از اقدامات برای تسریع در تأمین ارز، تسهیل ثبت سفارش، بهبود فرایندهای تجاری و حمایت از تولید و صادرات خبر داده. اینکه این اقدامات تا چند روزه تونسته مشکلات فعالان اقتصادی رو کاهش بده و چه برنامه‌هایی برای ادامه این مسیر در دستور کار قرار داره، موضوعی است که با جناب آقای دکتر محمدعلی قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، می‌خوایم صحبت بکنیم و این سوال رو از خدمت ایشون بپرسیم. آقای دکتر محمد صادق قنادزاده، سلام.
سلام از شما و شنوندگان محترمتون، بخیر باشین انشاءالله.
خیلی متشکرم. بله، سوالی که طرح شد، چقدر واقعا این اقدامات تونسته مشکلات فعالان اقتصادی رو کم بکنه؟ ما از این طرف که با مسئولین صحبت میکنیم، همش خبرهای نویدبخش میدن که ما در جهت تسهیل کار تولید کنندگان و عزیزانی که فعال اقتصادی هستن داریم مصوباتی داریم، اقداماتی داریم، تسهیلاتی داریم. از اون طرف با فعالان اقتصادی که صحبت میکنیم، همش از چالش ها و برای موانعی که موجب کند شدن تولید و خدمات اون عزیزان میشه صحبت میکنن. شما توضیح بفرمین آقای قنادزاده.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، اساسا حوزه تجاری حوزه بسیار پیچیده و چند وجهیه. فرمایشات تجار و فعالان اقتصادی تا حدی قابل پذیرشه و درسته، به جهت اینکه ما مجموعی از موانع و مشکلات که بخشش داخلیه، بخشش بین‌المللی است و چالش‌ها و تنش‌هایی که بالاخره در حوزه بین‌الملل وجود داره، مجموعه این عوامل باعث میشه که فعالیت تجارت در کشور ما به تعبیر میشه گفت سخت‌تر از شاید تجارت در سایر کشورهای دنیا باشه. این یه بخشش واقعا عرض می‌کنم در حیطه مسئولیت ما در داخل، یه بخشش شاید در حیطه ما نیست به جهت موضوعات و مسائلی که حالا چه از باب تحریم چه از باب بلاخره تنش‌هایی که ما این چند سال اخیر در قالب جنگ‌های مختلفی که داشتیم، موضوعات تنش‌های سیاسی و حالا اقتصادی که با جای مختلف داشتیم، اینا
از دست شما خارج
شده. بلد از اختیار شاید حداقل سیاست‌گذار تجاری و سیاست‌گذار ارزی تا حدی خارج بوده. بنابراین می‌خوام بگم که گله‌هایی که بخش خصوصی باز مطرح می‌کنه، مجموعه تجارت رو من مد نظرشون هست، که البته من اینو می‌پذیرم که ما در چه بود قانونگذاری و قاعده‌گذاری چه اجرای بالاخره قواعد مصوبات ممکنه یه اخلالهایی وجود داشته باشه که این رو هم میپذیریم هم از بابتش عذرخواهی. ولی اون چیزی هم که فرمودید که بالاخره فعال مسئولین اعلام میکنن، واقعش اینه که واقعا تمام تلاش بخشای مختلف دولت بر این هست که هم شناسایی بکنن اینها رو به موقع، هم برای رفعش چارجویی بکنن. و این اتفاق هم حداقل از بوهه جنگ 12 روز به این طرف با سرعت بیشتری واقعا داره اتفاق میفته، چون حداقل در ساموخته این تنش ها و جنگ ها این بود که ما لازم داریم که تا میتونیم تسهیلگری بکنیم که این موانع خارجی حداقل کمتر آزار بده. من بخوام وارد موضوعات بشم یا مسائل بشم. خب ببینید، ما اینکه مهمترین چالش هامون در حوزه نظام ارزی یا بحث رفع تعهدات ارزی که عمده گله شاید تجار هست اگر بپرسید این موضوعات هست، خب یه تعامل خیلی خوبی از چند ماه پیش با بانک مرکزی شکل دادیم و شروع کردیم تمام موانع و چالش هایی که فعالین اقتصادی برای رفع تعهدات ارزی چه صادرات چه واردات داشتن رو با کمک خودشون شناسایی کردیم و امروزی که خدمت شما هستم در قالب مجموعی از مصوبات که نمیدونم چقدر وقت برنامه اجازه میده چون خیلی زیاده، تقریبا مجموعه از مصوبات سعی کردیم خلاصه موضوعات این هست که ما امروزی که خدمت شما هستیم تقریبا تمامی روش های رفع تعهد ارزی تا تمامی روش‌های قانونی و مشروع ایفای تعهدات ارضی که در مقاطعی محدود بود یا مسدود بود یا با چالش مواجه بود، همه این آوانه الان عملا برداشت شده، به این معنی که یک فعال اقتصادی صادر کننده اگر بخواد ارزش رو با منفعت اقتصادیش به کشور برگردونه در همه روش‌های ممکن، وارد در مقابل صادرات خود، واگذاری کوتاه یا وارد در مقابل صادرات دیگران، تهاتر، بازگردانی عین ارز، همه این روش‌ها الان عملا در چارچوب مسابقاتی که دادیم باز هست. یعنی این یه نکته ایست که خب خیلی فعالین اقتصادی رو میفهمن که این محدودیت‌هایی که تو این مسیر وجود داشت چقدر آزاردهنده بود. امروز عرض می‌کنم دیگه ما هیچ محدودیتی از این بابت نداریم، تمامی روش‌ها رو باز کردیم و داریم این کار اتفاق می‌افته. این یه موضوع است. ما یه بخشی از چالش‌های فعالین اقتصادی مربوط به سال‌های گذشته است. خب این در سال 97 که این موضوع پیمان سپاری ارزی یا روش بازگشت ارز در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این نامه پیوستش ایجاد شد، خب خیلی ها به دلایل مختلف که من نمیخوام ورود بکنم نتونستن ایفای تعهدات ارزی بکنن و اینها الان عمده شون درگیر سیستم قضایی هن یا بالاخره چالش دور
حساباشون بسته شده، فعالیتاشون مسدود،
کارت بازرگانیشون تعلیق شده و و مسائل محدودیت متعدد. این رو الان در قالب جلسات مختلفی که آخرینش هم همین دیروز در کارگروه بازگشت ارز بود، برای همه اینا یک راههایی گذاشتیم که از این انسداد در بیان، چون میدونید قانون میگه ظرف حد اکثر 15 ماه اگر یک تعهد ارزی ایفا نشد عملا دیگه همه راههای بازگردانی بسته میشه و باید معرفی بشن به قوه قضاییه و یه مجموعه از تنبیهات و بالاخره محدودیت‌ها رو قانون پیش بینی کرده که فعال اقتصادی دیگه چاره‌ای نداره جز اینکه به اونها تن بده. الان این رو مثلا یکی از اون موضوعاتی که ایجاد شد، خب ما برای صادرکنندگان یا متعهدین 97 تا 400 مصالح ریالی رو مجددا تصویب شد که باز بکنیم بتونن در قالب مصالح ریالی با یک فرمولی عملا تعهدات 97 تا 400 شون رو پاک بکنن به تعبیری یا رفع بکنن.
یعنی به صورت ارزی اینها رو تسویه بکنن.
نه مصالح ریالی
ببخشید به صورت ریالی تسویه بکنن.
به صورت ریالی با یک فرمول و یک ضابطه ای متعهدین سال 97 تا 400 این رو انشالله طی روزهای آینده ابلاغ خواهیم کرد و حال درگاهش باز خواهد شد. این یه بخش زیادی از مشکلات رو واقعا حل خواهد کرد. متعهدین 400 بعد از 400، چون میدونید 97 تا 400 بسته سیاستی بود، ما قانون مبارزه با قاچاق از 401 اعمال شد، به همین جهت 97 تا 400 یک دسته خاصه یا یک گروه خاصه، برایشون یه قاعده خاص خودشون در قالب مصالحه گذاشتیم. برای بعد از 400 تا 403 که باز اونها هم بالاخره 15 ماهشون گذشته، قبلا صرفا عین ارز رو میتونستن بیارن که خب این خیلی سنگین بود و خب برای فعالین این کار گرای زیادی ایجاد کرد. این رو هم برایش یه چارچوبی ایجاد کردیم که این مصاحبهش ابلاغ هم شده، از 10 این مصاحبه ابلاغ شد که اونها هم میتونن در قالب واردات در قالب صادرات گذشتهشون به همراه یک بخش مصالحه ریالی اونها همین تعهداتشون رو برطرف بکنن. در مورد تعهدات 404 باز در کارگروه مصوبت کرد که تا پایان آذر ماه بتونن مشروط به اینکه 15 ماهشون نگذره ایفای تعهد بکنن. یعنی الان عملا از 97 تا 404 هیچ متعهد ارزی نیست که براش یه راهکاری وجود نداشته باشه برای اینکه بتونه ایفای تعهد بکنه و از اون بالاخره گرفتاری های قانونی و قضایی خودشون نجات
بود. خب آقای دکتر در مورد همین موضوع، چون اتفاقی که از سال 97 تا 404 افتاده یک اختلاف ارزی بسیار بزرگی هست و برها قیمت ارز در اون سالها و در این سالها، حالا کسانی که مواد اولیه خودشون از کشورهای دیگه وارد کردن با ارز دولتی اونها به یه شکل، اونهایی که حالا مواد اولیه نداشتن اما تعهد ارزی دارن در مقابل صادرات خودشون، اونها هم به یه شکل دیگه. واقعا همه این مسائل طوری دیده شده که حل بشه؟
بله عرض میکنم، ما الان در قالب این که بازرگان با چه فرمولی، تولید کننده با چه فرمولی، برای همه این سازوکار طراحی کردیم در قالب مصوبات کارگروه بازگشت ارز با پیگیری های متعددی که بالاخره سازمان توسعه و البته با کمک اتاقای بازرگانی و همراهی سایر اعضا از جمله بانک مرکزی انجام شده. عرض میکنم خلاصه مجموعه مصوبات این هست که هیچ متعهد ارزی از 97 که حالا مثلا تعهدات ارزی شروع شده تا به امروز دیگه نیست که اگر بخواد ایفای تعهد بکنه نتونه از یکی از این روش‌ها ایفای تعهد انجام بده. از 405 به بعد هم که عرض کردم در قالب این تسلط که ایجاد شد، تمامی روش‌های رفع تعهد برای گروه‌های مختلف باز شده و میتونن به روش مستقیم، غیر مستقیم، واگذاری، تعاطر، واردات کالا و همه روش‌هایی که در بالاخره قانون واردات قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه مرتبطش ایجاد شده بتونن کارشون انجام بدن. برای بعد از اونم پس این مسیر بازه. پس میخوام عرض بکنم که امروز دیگه ما، حالا واژه بهونه واژه خوبی نیست، ولی دلیلی برای عدم ایفای تعهد عملا وجود نداره دیگه. این در قالب سیاست ارزی تجاری انشالله حل و فصل خواهد شد.
آی دکتر، یه موضوع دیگه که به ذهنم میاد که در گذشته، حالا در سال گذشته، ما با فعالان اقتصادی وقتی صحبت میکردیم خیلی گله‌مند بودن، بحث تسهیلات ارزی است که بعضی از فعالان اقتصادی از اونها استفاده کردن، بعد یک اختلاف قیمتی خیلی فاحش این وسط اتفاق افتاده که سخت کرده کارو برای این عزیزان که بخوان همون ارز رو حالا رفع تعهد بکنن توسط بانکایی که بهشون پرداخت کردن. آیا این موضوع هم در دستور کار وزارت صنعت معدن و سازمان توسعه تجارت هست؟
نه، ببینید تسهیلات با همون نرخ، با همون مرجع ارز یا منشأی که پرداخت شده، با همون منشأ هم طبعا باید باز پرداخت بشه. ارز که تغییر نکرده، مابعدش به ریال تغییر کرده. وقتی ارزی رو در یک سالی دریافت کردن، طبیعتا همون ارز هم متعهد به باز پرداخت شد. البته این موضوع واقعش در ایته اختیارات اساسا بانک مرکزی و موضوعی نیست که ما بخوایم بهش ورود فنی بکنیم، ولی اون چیزی که اجمالا میتونم عرض بکنم این که تعهد به هر شکلی که ایجاد شده به همون شکل برای پرداخت کنن. اینجوری نیست که مثلا اون موقع یه ارزی گرفتن امروز قرار باشه ریالشو بدن که بگن مثلا اون موقع ارز 20 تومن بود امروز شده 160 تومن، من این تفاوت رو از کجا بیارم؟ نه، ارز تصدیق، اگر ارزی دریافت شده خب ارزی هم باید پرداخت بشه. بله، اون به نظر نمیاد خیلی مسئله حادی باشه از این بابت. ولی تا حالا ما بابت این خیلی موضوعی نداشتیم که بخوایم ببریم در قالب کارگروه تخصصی مثلا پشت سیدی.
بله، موضوع تسهیل ثبت سفارش مطرح شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت که باز هم این یکی از موضوعات مورد چالش فعالان اقتصادی است. بعضن حالا تخصیص ارز و تسهیل ثبت سفارش بسیار میتونه کمک کننده باشه برای این عزیزان. من گهگاه میشنیدم از کسانی که میگفتن ما ثبت سفارش کردیم، تامین ارزمون مثلا 8 ماه 9 ماه هنوز به نتیجه ای نرسیده. در این زمینه هم اتفاق خوبی انشالله قراره بیفته.
ببینید، موضوع ثبت سفارش الان بیشتر از این سمت زیاد بودن میزان ثبت سفارش الان چالشی، یعنی ما خیلی بیش از اون چیزی که منابع ارزی داریم مصارف ارزی در قالب ثبت سفارش ایجاد شده. این گله‌ای که بعضا حتی به ما وارده در قالب حالا موضوعاتی که مطرح میشه اینه که چرا اینقدر ثبت سفارش زیاد تولید شده که مثلا ما کل فرضاً منابع ارزی امسال اون فرض کنیم 30 میلیارد دلار بوده، ولی مثلا برای 60 میلیارد دلار ثبت سفارش ایجاد شده. پس میگن تسهیل ثبت سفارش موضوع نیست، مدیریت ثبت سفارشات مطلب. و این تأخیرها هم یه بخشی به همین دلیله که هر کسی که ثبت سفارش میکنه انتظارش اینه که بتونه دستی پیدا کنه منابع ارزی بانکی. خب اینم دلیل عمدهش مطلوبیت نرخ ارز بوده واقعا. یعنی چون که نرخ ارز بانکی با نرخ ارز فرض کنیم حالا
آزاد
که تفاوت فاحشی داشته، همه تلاش میکردن که در قالب ثبت سفارش که فرآیندش خیلی ساده بوده بیان بشینن توی صف ارز بانکی، و این عدم تناسب منابع مصارف باعث میشده که این صفها طولانی بشه. اقدام اولیه که ما در وزارت صنعت انجام دادیم این بود که اساسا اومدیم کالاها رو در 3 تا دسته کلی تقسیم بندی کردیم. یه سری کالا کالای حیاتی است، یعنی مواد اولیه ضروری تولیده. اینها اگر نباشه تولیدات اساسی کشور متوقف میشه. اینها رو گفتیم این مصارف حتما باید تامین ارز بانکی بشن. و ما تکلیف دولت و سیاست‌گذار ارزی و ما در وزارت باید این باشه که تولید اساسی کشور متوقف نشه. بعد این دسته اول رو گفتیم که میتونن از ارز بانکی استفاده بکنن و این جزء وظایف است. یه دسته دیگه کالای ضروری است که اینها رو گفتیم از هر آنچه از منابع ارزی که باقی بماند در منابع ارزی بانکی ارز میکنن به اینا تخصیص داده میشه. بقیهش رو بعد از سایر روش ها، یعنی مثلا واردات در مقابل صادرات خود یا حالا بر بدیل از کوتاژهای صادراتی دیگران بتونن از اون محلات تامین ارز بکنن یه سری گروه ها هم هستن مثل برخی از ماشین‌آلات یا گروه هایی که صرفا برای حفظ اشتغال ما بهشون نیاز داریم، کالای واسطه ای یا مصرفی هستن. اونها رو هم گفتیم باید از محل صادرات غیر یا سفرده خود و دیگران، یعنی اگر وارد کننده ای اصرار داره که این کالا رو، چون کشور دیگه اصرار نداره این کالا در این شرایط مضایق ارزی لزوما وارد بشه، کالای مصرفی است، کالای لوکس و نیاز روزمره مردم نیست، اینا رو گفتیم از محل سفرده خودشون اگر منابع ارزی در کشور دارن بتونن از اون محل بیارن و بالاخره تامین ارزش رو از این محل انجام بدن، فشار منابع ارزی
داخلی نگیرن،
داخلی وارد نشه. عملا ما انسداد ایجاد نکردیم ولی جهدهی کردیم منابع ارزی رو با این کار. خیلی امیدواریم که البته در کنار اون سیاست ارزی که انشالله نرخ ارز رو حالا سعی میکنه که نزدیک نرخ بازار نگه داره و این فاصله زیاد نشه، فکر میکنه اگه این اتفاق بیفته عملا اون صفحه هم نمیگیم حذف میشه ولی کوتاه میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قنادزاده از شما که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی امیدواری دادین، امیدوارم که فعالان اقتصادی صحبت‌های شما رو شنیده باشن و مشکلاتشون در جهت رفع موانع حالا تجارت و تولیدشون واقعا برطرف بشه با این صحبت‌هایی که شما فرمودین و مصوبات جدیدی که هست، و ما به هر حال در این برنامه نوید دهنده این بازگشایی راه های برطرف شدن مشکلات این عزیزان انشالله بوده باشه. سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا حافظ. خب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد صادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی قاچاق سوخت هستش. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه، هر رسمی کشور نظر ما از نیست که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی،
سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب ساعت 20:22 دقیقه است از برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشین. بخش اول که نوید خوبی بود برای فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان، انشالله که در بخش دیگه هم بتونیم خبرهای خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز داشته باشیم. در هفته‌های اخیر موضوع خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکارا به یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش کشاورزی تبدیل شده. از یک طرف مسئولان از روند مطلوب خرید و برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی خبر می‌دهند، از طرف دیگر نمایندگان گندمکاران معتقدند تأخیر در پرداخت مطالبات علاوه بر ایجاد فشار معیشتی بر کشاورزان می‌تونه بر روند تحویل گندم مقابله با واسطه‌گری و حتی کشت سال آینده اثرگذار بشه. برای بررسی آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران. آقای هاشمی سلام.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون، شنوندگان عزیزتون در سراسر کشور، مخصوصا گندمکاران و کشاورزان زحمتکش سراسر میهنم، من در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما هم واقعا باید یک سلام مخصوص بدیم خدمت کشاورزان که با تلاش خودشون و با زحمات زیاد به هر حال سفره‌های مردم رو تأمین میکنن و خیلی خوبه که وزارت جهاد کشاورزی که خبر از تأمین منابع جدید برای پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داده، ما خبرهای خوبی از زبان شما بشنویم که این اقدام تا چه اندازه میتونه به بازگشت آرامش به بازار گندم کمک بکنه.
خانم رفعتی خدمتتون عرض بکنم تا صبح امروز 4,300,000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از گندمکاران استانهای جنوبی، مرکزی، غربی و میرسه به شمال غرب ارزش 215 همت خریداری شده.
بله.
و از این 215 همت 50 همتش پرداخت شده، یعنی چیزی نزدیک 22-23%.
بله.
و ما بقیش هنوز پرداختی نشده. پیگیری هایی که انجام شده هنوز به نتیجه نرسیده و قول و وعده بازی هم که داده میشه طبق روال سنوات قبل گفته میشه، ولی هیچ اتفاقی تا به امروز و تا این ساعت که من در خدمتتون هستم هنوز هیچ اتفاق تازه‌ای به جز اون دو فقره پرداختی که مجموعاً 50 همت خدمتتون عرض کردم، 23% 22.5%، هیچ پرداخت دیگه ای انجام
نشده.
ما نسبت به سال گذشته تقریبا 1-2% علارغم بهبود وضعیت بسیار خوب مزارع و تولید خوبمون برخلاف سال گذشته خوشسال بود، خوشسالی بود و تولیدمون خوب نبود، عقب هستیم فعلا نسبت به مدت مشابه سال قبل و تقریبا داره یه نگرانی هایی در ذهن من ایجاد میشه که ما با این وضعیت پرداختا خدای نکرده حتی نتونیم به میزان خرید سال گذشته خرید داشته باشیم، علارغم این که تولیدمون تولید بسیار خوبی.
بله. حالا فکر میکنین که واقعا چه کاری باید انجام بشه، چه اقدامی وزارت جهاد کشاورزی باید انجام بده که ما این نگاه منفی رو از روی فروش تضمینی گندم برداریم، چه خدای نکرده گندمکاران تمایل خودشون از دست بدن و حالا به راه‌های دیگه متوسل بشن که گندم خودشون رو بفروشن و زودتر به پول خودشون برسن؟
خیلی ساده است، هیچ راهی جز اجرای قانون وجود نداره. یعنی اونی که تو قانون پیش بینی شده که وقتی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد حداکثر در عرض 48 ساعت باید منابعش تامین و پولش پرداخت بشه، تنها راه قانونی و ساده ترین راه برون رفت از این مشکل همین اجرای قانونه. علارغم این که در قانون بودجه سال 1405 در ردیف چهار جدول 14 هم به صراحت اومده که از اول فروردین 1405 باید این منابع تامین بشه و در وقتی کشاورزان پرداخت بشه در عرض 48 ساعت، تکلیف رو مشخص کرده و منبع قانونیش هم موجوده. فقط همینه که باید سازمان برنامه بود، سازمان هدفمندسازی یاره ها ناها و کسایی که دخل هستن در تامین و پرداخت پول کشاورزان باید وظایف خودشون انجام بدن، ترک فعلی انجام نگیره تا اینکه انشالله این نگرانی رفع بشه، چون من اطمینان دارم که اگه پرداخت به زودی انجام بشه و این اعتماد کشاورزان برگرده و بدونن که در سر موعد پولشون پرداخت خواهد شد، اون مقدار گندمی که فعلا نزد خودشون نگه داشتن حتما خواهم فروخ، دیگر نگه نخواهند داشت، دست واسطه ها و دلال ها کوتاه خواهد شد.
بله.
و گندم خوراک انسان به سمت خوراک دام و طیور هم نخواهد رفت، چون الان این سه موضوع متأسفانه داره تهدید میکنه و اجرایی هم میشه.
خب حالا اگر نشه چی؟ اگر این اتفاق نیفته؟
نشد. ببینیم، ما علارغم این که من تا آخر پاییز سال 1404 نگران بودم، نگران از خوشسالی پاییز که ما نتونیم به مقدار نیاز تولید بکنیم، ولی با بارش‌های خوب زمستان و بهار خوبی که داشتیم انتظار میره که ما تولیدمون به 14 میلیون تن برسه، که خریدمون اگه به صورت خوب انجام بگیره تا 12 میلیون تن هم میتونیم و میتونستیم خرید داشته باشیم. ولی علارغم تولید خوب، مزارع بسیار پربار و سرشار از گندم، با توجه به این مشکلی که پیش اومده ما نتونستیم اون پیشبینی که ما از اون پیشبینی که انجام میدادیم که تا این تاریخ باید خرید انجام میدادیم حداقل 1.3 تا 1.5 میلیون تن از اون برنامه پیشبینی شده فعلا عقب هستیم در رابطه با خرید گندم، و اگه خدای نکرده اینجور ادامه پیدا بکنه ما به سختی میتونیم به میزان خرید سال گذشته که مورد رضایت ما نبود به خاطر خوشسالی برسیم. اینا تهدیدهایی هستن، من هشدار میدهم واقعا دولت باید دستپای خودش رو جمع بکنه هر چه سریعتر بدهی معوقه کشاورزان و مطالباتشون رو پرداخت بکنه و تامین منابع بکنه که در سر موعد گندم‌های خریداری شده رو پولشون رو پرداخت بکنه که کشاورز با اطمینان